رادیو ایران. جا خوش کردن کرونا در مرزهای رکوردزنی. آمار ابتلای روزانه به بیش از 5000 نفر رسید. وزیر بهداشت: نگرانم به سیاه‌چاله کرونا بیفتی. از استرس شبها خوابم نمیبرد. نوار رکوردشکنی های کرونایی در اروپا، این بار در انگلیس با 21000 ابتلای روزانه. بیشترین آمار ابتلای روزانه با 61000 نفر بار دیگر در آمریکا ثبت شد. آغاز رزمایش بزرگ پدافند هوایی ارتش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 99 و ادامه سقوط بهای ارز و سکه. دلار با 3000 تومان کاهش به حدود 26000 تومان رسید. بررسی علل سقوط قیمت ارزهای خارجی و پیشبینی آینده بازار ارز و سکه روی میز تحریریه خبر رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم به پیامبر محبوب دلها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عرض میکنم حضور شما مردم عزیز ایران. صبحتون بخیر و نیکی. ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما میکنم. جدی تر شدن هشدارهای کرونایی با پشت سر گذاشتن مرز 5000 ابتلای روزانه. طبق جدیدترین آمارهای وزارت بهداشت، میزان ابتلای روزانه به کرونا با رکوردی جدید به 5039 نفر رسید. آمار فوتی‌ها هم همچنان در هر شبانه روز بالای 300 نفر است. وزیر بهداشت از عدم همکاری مردم و مسئولان در موضوع مهار کرونا گلایه کرده و گفته برای کنترل همه‌گیری کرونا به عزم ملی نیاز است. گزارش همکارم شفیعی.
این روزها وضعیت استانهای کشور از نظر شرایط کرونایی بسیار بغرنج گزارش میشه. این ویروس تاجدار همچنان به دنبال رکوردزنی‌های جدیده و طبق آخرین آمارها تعداد مبتلایان به کرونا مرز 5000 نفر رو پشت سر گذاشته. اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، آمار فوتی‌های این بیماری مرموز همچنان رو به بالاست و فقط دیروز 322 نفر در کشور قربانی کرونا شدند. به گفته خانم لاری، 30 استان کشور همچنان در وضع قرمز و هشدار کرونایی قرار دارن و برای مهار این وضعیت باید محدودیت‌ها بیشتر از گذشته اعمال بشه. گزارش‌های میدانی خبرنگاران از مراکز درمانی هم حکایت از اوضاعی نگران کننده دارد.
مادری که عزیز یه خانواده هستش 25 روزه نه بچه هاش تونستن ببیننش و نه خودش هم روز به روزم حالش داره بدتر میشه.
الان کلن وابسته شدم به این دستگاه. آرزوم اینا دو دقیقه بردارم بدون این دستگاه نفس بکشم فقط.
خیلی شلوغه. اصلا تخت خالی هم نداری. مریضا که ما رو خست میشن سریعا جاشون جایگزین میشه.
اگر این 90% مردم رعایت بکنن اصول بهداشتی رو، طبیعتا تازه میتوانیم زنجیرها رو قطع بکنیم و بیماری رو کنترل میکنیم.
وضعیت پرستارا رو کسی درک نمیکنه، ولی واقعا خیلی شرایط الان سخت شده.
بهتره که این روزا رو سعی کنیم رفت و آمدا رو کمتر بکنیم تا بتونیم این بیماری رو کنترل بکنیم.
وزیر بهداشت هم دیروز در جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا در آذربایجان غربی باز هم از رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی از طرف مردم و همکاری نکردن برخی مسئولان برای برخورد با هنجارشکنان گلایه کرده و گفته از استرس اینکه نکنه خدای ناکرده به سیاه‌چاله کرونا بیافتیم شبها خوابم نمیبره.
بیماری که نه دارو دارد، بیماری که نه واکسن دارد هنوز، فقط راهش پیشگیری است. ما مصوب کردیم با هزار تلاش، آقایون در ستاد ملی دیدن چقدر تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید، شما برید در بیارید، چند نفر رو جریمه کردن. گفتیم جاده ببندید، چند تا رو بستن. خب اینجوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد. من نمیدونم کی باید اینا رو حل کنه.
دکتر نمکی همچنین از افزایش آزمایش‌های تشخیصی کرونا خبر داده و گفته ظرفیت تشخیصی از حدود 1200 آزمایش در روز به بیش از 25000 آزمایش رسیده که این موضوع در مهار کرونا بسیار موثره، اما برای کنترل همه‌گیری این بیماری حتما به عزم ملی نیازه. دکتر حریچی معاون کل وزیر بهداشت هم در پاسخ به این سوال که چرا کرونا در برخی از استان‌ها نسبت به مناطق دیگه کمتره اینطور گفته:
واقعیتش اینه که در اکثریت استانها ما نوسانهایی در دورانهای مختلف داشتیم، ولی اون چیزی که بعضی از استانها در بازه زمانی طولانی موجب کاهش ابتلا در اون استانها شده، رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و اعمال بهتر و بیشتر محدودیت سازی ها توسط مقامات مسئول محلی.
به هر حال به نظر میرسه برای مهار ویروس سرکش کرونا تک تک افراد جامعه باید مسئولیت پذیر باشن و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و احترام به مقررات کرونایی با یک عزم ملی به نبرد همه جانبه با این ویروس جهانگیر برن.
آمریکا و اروپا، کانون‌های اصلی شیوع کرونا در جهان. آمریکا بار دیگر به صدر جدول شمار مبتلایان روزانه به کرونا در جهان بازگشته، به طوری که بیشترین شمار مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان با 61 هزار نفر مربوط به کشور آمریکا بود. کاملا هریس، معاون جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با اذعان به تبعات اقتصادی کرونا برای این کشور، ترامپ را مسئول این اوضاع فاجعه بار دانسته.
Which has at this point taken the lives of over 220.
ما در میانه همه‌گیری هستیم. تاکنون کرونا جان 220 هزار آمریکایی رو گرفته و بیش از 8 میلیون نفر رو هم مبتلا کرده. این تبعات زیادی داشته، به طوری که شاهد یک وضعیت بد اقتصادی همانند رکود اقتصادی بزرگ هستیم. مردم در سراسر آمریکا در صف‌های دریافت غذا برای ساعت‌ها می‌ایستند. مردم زیادی نمی‌تونن اجاره خونه خودشون رو پرداخت کنن. با وجود این، ترامپ اصلا به فکر این مسائل نیست. اون حتی به فکر ابطال طرح بیمه درمانیه. این به منزله اینه که دونالد ترامپ به انسانیت بی تفاوته.
در انگلیس هم کرونا بار دیگر رکورد زنی کرد و شمار مبتلایان روزانه از 21 هزار نفر فراتر رفت. مقامات ویلز هم یک قرنطینه سراسری 2 هفته ای را برای مهار کرونا در این منطقه در دستور کار قرار دادند. در فرانسه هم بیش از 20 هزار نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. ادامه سقوط بهای ارز و سکه. قیمت ارزهای خارجی دیروز در بازار تهران با کاهش شدیدی مواجه شد، به طوری که دلار با حدود 3000 تومان کاهش حدود 26 هزار تومان معامله شد. بهای سکه بهار آزادی هم در روزهای اوج خود بیش از 16 میلیون تومان شده بود، روز گذشته دوباره به کانال 13 میلیون تومان بازگشت. تا دقایق دیگر در همین بخش خبری درباره علل سقوط قیمت ارزهای خارجی در روزهای اخیر و پیش بینی درباره آینده بازار ارز و سکه بیشتر خواهید شنید. خبرهای خوش شورای پول و اعتبار برای تولید کنندگان و نخبگان. این شورا با هدف حمایت از تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90% فروش سال گذشته آنها افزایش داد. شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرد تا سقف 500 هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت سمت و تا سقف 200 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد. افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور به مبلغ 200 میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار بود. همچنین به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ 2 میلیارد ریال به 3 میلیارد ریال افزایش یافت که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 1400 بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خودش از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی 4.5% برسد. اقتصاد ایران در سال پیش رشد منفی 6.8% را تجربه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 1400 از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت 1.5% را در این سال به خود خواهد دید. بانک جهانی همچنین انتظار دارد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال آینده وضعیتی مثبت و رو به رشد داشته باشد و صادرات ایران با رشد 2.6% و واردات با رشد 1% مواجه شود. این گزارش همچنین از بهبود وضع تورم در ایران طی سال آینده خبر داده و با برآورد تورم 34.1% در سال جاری پیش بینی کرده نرخ تورم ایران در سال آینده به 27.4% کاهش خواهد یافت. رزمایش بزرگ پدافند هوایی ارتش امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز می شود. این رزمایش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 99 بر مبنای پاسخ به تهدیدهای روز برنامه ریزی شده است. امیر سرتیپ رحیم‌زاده فرمانده رزمایش:
در مراحل مختلف این رزمایش تمرین های مختلفی که بر اساس تهدیدات روز قبلن طرح اونا نوشته شده، آموزش های لازم داده شده، یگان ها به صورت تخصصی تمرینات لازم را انجام دادن. در این رزمایش با سازماندهی تجهیزات پدافند هوایی و از طرفی با استفاده از هواپیماهای شکاری، جنگنده، شناسایی نیروی هوایی و نیروی هوافضای سپاه و همچنین پهپادهای شناسایی و رزمی ارتش و سپاه انشاءالله از طرف مقابل برابر سازماندهی تمرین خودشون رو شروع بکنن. این تمرین دو سویه هست، یک کشور آبی و کشور نیروی متخاصم یا نیروی نارنجی نامگذاری شده و برابر برنامه عملیات خودشون رو شروع خواهند کرد.
دوستان شنونده، امروز آخرین مهلت ثبت نام برای وام کمک ودیعه مسکن است. مستاجران بدون مسکن دارای اجاره‌نامه رسمی با کد رهگیری می توانند با مراجعه به سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کنند. توضیحات معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین آمار ثبت نام کنندگان و وام های پرداخت شده ودیعه مسکن:
تا کنون در مرحله اول بیش از 550,000 نفر و در مرحله دوم که هنوز ادامه داره بیش از 200,000 نفر ثبت نام کردن و متقاضی دریافت این تسهیلات بودن که به مرور در حال پالایش و معرفی به سیستم بانکی هستند. بیش از 175,000 متقاضی که الان به سیستم بانکی معرفی شدن و تا کنون قریب 60,000 متقاضی موفق شدن تسهیلاتشون رو دریافت.
درود بر شما شنوندگان محترم، ساعت 8:12:30 است. همونطور که در خبرها گفته شد دیروز بازار ارز و سکه شاهد کاهش شدیدی بود. بهای دلار دیروز حدود 3000 تومان و قیمت سکه هم بیش از 1,000,000 تومان کاهش پیدا کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر رادیو ایران اینجا با ما هستن. آقای علی مردانی سلام، صبح شما بخیر. این روند ریزشی از کی شروع شد و آخرین قیمتی که برای خودش در بازار ثبت کرده چقدر بوده؟
سلام و صبح بخیر. خب اواخر هفته گذشته قیمت دلار به حدود 33,000 تومان رسید که خب رکورد جدیدی بود برای خودش. به تبع اون قیمت سکه هم خب افزایش پیدا کرد، به مرز 16,000,000 تومان رسید و این مرز رو در نوردید، حتی به نزدیک 17,000,000 تومان هم رسید. اما از اوایل این هفته قیمت‌ها به ناگاه و برخلاف انتظار برخی ها کاهش پیدا کرد، اما سقوط شدید دیروز اتفاق افتاد که دلار در بازار آزاد در 26 موقع دلار در بازار آزاد به 26,000 تومان هم درصد شد و از صرافی بانک ملی هم دلار رو حدود 25,500 تومان می‌خرید. البته اواخر وقت دیروز دلار وارد کانال 27,000 تومان شد.
آقای المعدنی، چه عواملی باعث شد که این افت پیش بیاد؟ در یکی دو سال گذشته تقریبا فکر می‌کنم بی سابقه بوده.
بله، خب عوامل مختلفی در این کاهش تاثیر داشته. خب بانک مرکزی اخیراً از تزریق روزانه 50 میلیون دلار اسکناس بازار متشکل ارزی و افزایش سقف خرید صرافی 500,000 دلار در روز خبر داده بود. از طرفی هم اخبار منتشر شده از بازگشت بیشتر ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و همکاری خب بیشتر صادرکنندگان با نهاد ناظر بازار ارز حکایت داره. اونطور که تو خب توی خبرها اومده، هم اکنون روزانه 150 میلیون دلار وارد سامانه نیما هم میشه. انتشار خبرهای مربوط به افزایش فروش نفت ایران هم خب بی تاثیر نبوده. از دیگر دلایل مثبت که میشه موجب شد تا جبه بازار ارز برخلاف هفته‌های قبل نزولی بشه، میشه به خبرهای مربوط به آزادسازی دارایی‌های ایران در عراق و همچنین مذاکره با برخی کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی اشاره کرد. خب آزادسازی 5.5 میلیارد دلار منابع ایران در عراق خبر مهمی بود که بعد از سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به عراق اعلام شد. از طرفی هم کاهش جو روانی در بازار با رسیدن قیمت دلار به اوج خودش بود. در واقع میشه گفت بازار دیگه کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها رو نداره و خریدار هم به شدت در بازار کم شده. این رو میشه از آمار بانک مرکزی هم فهمید. بر اساس اعلام بانک مرکزی از 75 میلیون دلار عرضه ارز در بانک در بازار متشکل ارزی فقط 1.5 میلیون دلار اون به فروش رفته. البته تحولات بین‌المللی هم در این زمینه بی‌تأثیر نبود.
این تحولات بین‌المللی اشاره کردی مثل چی؟
خب برخی کارشناسان گفتن که لغو تحریم تسلیحاتی ایران هم بی‌تأثیر در این زمینه نبوده.
من خبرها رو نگاه می‌کردم دیدم که گفتن تحولات انتخابات آمریکا هم در کاهش نرخ ارز تأثیر داشته، همینطوره؟
البته توی برخی تحلیل‌ها مسئله اومده، ولی خب خیلی از کارشناسان اقتصادی این مسئله رو رد کردن. این کارشناسان بیشتر روی عوامل بنیادی کاهش قیمت ارز که بهش اشاره کردم تاکید دارن. آقای سید کمال سید علی معاون اسرق بانک مرکزی در این باره هم گفته انتخابات آمریکا به هر سمتی که بره تأثیر بر بازار ارز نخواهد داشت و بازار ارز صرف نظر از تحولات داخلی آمریکا در آینده روند رو به کاهش خواهد داشت.
پیش بینی از قیمت ارزهای خارجی چی هستش؟
یه پیش بینی همین صحبت آقای سید علی معاون از سابق بانک مرکزی که گفتم پیش بینی دیگه هم وضعیتی که در بورس اتفاق افتاده میباشه اتفاق افتاده هستش. به عبارت دیگه ترکیدن حباب بازار ارز همانند بازار سهام داره اتفاق میفته. پیش بینی افراد اینه که مثل بازار سرمایه باید شاهد افت 30-40% قیمت ارز باشیم. برخی خب کارشناسان هم گفتن پیش بینی سخته، اما روند بازار بستگی به تصمیمات و اقدامات بعدی بانک مرکزی داره.
این کاهش قیمت ارز میتونه روی بقیه بازارها هم اثر بذاره؟
طبیعتاً اثرش رو روی بعضی بازارها به صورت آنی و فوری خواهد، مثل بازار خودرو که شاهد کاهش قیمت 10-40 میلیونی قیمت‌های خودروهای داخلی و 300-400 میلیونی خودروهای خارجی بودیم. اما روی برخی بازارها اثرش ممکنه فوری نباشه، مثل بازار مسکن. البته خب خیلی بازارها هم منتظر میمونن تا ببینن قیمت ارز به کجا میرسه.
خیلی متشکرم از شما آقای علی مردانی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
حقوق مهر بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس احکام جدید تا آخر وقت دیشب واریز شد. آقای افتخاری مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در مهر ماه به طور میانگین 45% نسبت به ابتدای سال و بیش از 70% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به 90% حقوق شاغلان رسیده. احکام جدید که حدود 1.5 میلیون نفر را شامل میشه بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته صادر شد. گرانفروشان بلیط هواپیما به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب تأکید کرد افزایش قیمت بلیط هواپیما لغو شده. افزایش 155% نرخ بلیط پروازهای داخلی از اواسط مهر اتفاق افتاد که واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. پس از اون رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از توقف موقت این افزایش قیمت بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی و برای بررسی‌های بیشتر خبر داد، اما بر اساس اخبار منتشر شده شرکت‌های هواپیمایی افزایش گام به گام قیمت بلیط رو آغاز کردن که آقای اسلامی در واکنش به این اقدام گران فروشان رو به برخورد سازمان تعزیرات تهدید کرد. نوبت رسید به خبرهای ورزشی. آقای باقنده سلام عرض میکنم. دیروز در خبرها اومده بود که مسابقات لیگ برتر قرار هستش که با 6 روز تاخیر از 16 آبان آغاز بشه. علت این تصمیم چی بود؟
بنده هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی. بله، البته این تصمیمی بوده که فدراسیون پزشکی ورزشی با توجه به شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده و آقای مسئولی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی هم گفته با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان از این پس برای دور نگه داشتن جامعه ورزش از آسیب‌های احتمالی ابتلا به ویروس کرونا به صورت هفتگی درباره برگزاری مسابقات باشگاهی ما تصمیم گیری میکنیم. اما سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم گفته که باید هماهنگی بیشتری بین مسئولان ستاد مقابله با کرونا و سازمان لیگ انجام بشه. صحبت‌های مهدی رو بشنوید.
بنا به اعلام قبلی که داشتیم مقرر شده بود که در 10 آبان ماه آغاز مسابقات لیگ 20 رو داشته باشیم که خب بنابر ابلاغ و دستوری که از سوی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش که متولیش فدراسیون پزشکی ورزشی هست به ما نامه ابلاغ شدش که مسابقات رو از 16 آغاز کنیم که خب به هر حال بر ما واجب بودش که به این وظیفه گردن بدیم. وقتی نامه ابلاغ میشه قبل از اون یک فرآیند تصمیم گیری طی میشه. ای کاش این تصمیم گیری در پروسه نهایی شدن که قرار میگرفت به ما هم اطلاع میدادن که ما برنامه رو اعلام نکنیم، چون به وقتی برنامه اعلام میشه ارکان زیادی درگیر میشن، افراد زیادی وارد بحث خزینه کرد زمانی و یا مالی قرار میگیرن. یک کار قبلش ما رو مطلع کنن که بیشتر از این بار این کنسلی‌ها رو به جوش باشگاه و ارکان برگزاری مسابقاتمون نذاریم.
آقای باقنده، ظاهراً این تعویق یه هفته یه لیگ برتر برای بعضی از تیم‌ها بد نشد.
بله، این مسئله شاید برای تیمایی که کار خودشون رو به موقع آغاز کردن خوشایند نباشه، اما فرصت بسیار خوبی برای شایران محمود فکریه. استقلال که در مقایسه با سایر تیم‌ها دیرتر فرآیند آماده سازی خودش رو شروع کرده، با این تعویق یه هفته‌ای می‌تونه خلأهای تاکتیکی و فنی خودش رو پر کنه و با آمادگی بیشتر راهی رقابت لیگ برتر بشه.
موافقم بریم سراغ فوتبال اروپا. بله، دیشب بله. تیمای مدعی بارسلونا، یوونتوس، منچستر یونایتد تعریفاشون رو شکست دادن آقای باقنده.
بله، فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از دیشب آغاز شد. در گروه هفتم بارسلونا شروع مقتدرانه‌ای داشت و میزبانش تیم فرانس واروش مجارستان رو با نتیجه پرگل 5-1 شکست داد و از همین گروه یوونتوس ایتالیا با 2 گل دینامو کیف اوکراین رو برد. در گروه 8 منچستر یونایتد 2-1 از سد میزبانش پاری سن ژرمن فرانسه گذشت و لایپزیگ آلمان با همین نتیجه استانبول باشاکشهیر ترکیه رو شکست داد. از گروه 5 دیدار تیم‌های چلسی انگلیس و سویا اسپانیا 0-0 و رن فرانسه با کراسنودار روسیه 1-1 مساوی شد و از گروه 6 هم لاتزیو ایتالیا 3-1 دورتموند آلمان رو برد و زنیت روسیه هم که سردار آزمون رو در اختیار داشت مقابل بروژ بلژیک 2-1 نتیجه رو واگذار کرد.
خیلی متشکرم آقای باقنده، خدا نگهدار شما.
پیک بامدادی.
دوستان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. پیک بامدادی رو میشنویم با اجرای همکارم آقای گرجی. آقای گرجی سلام، در خدمتون هستیم.
سلام، صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، با پیک بامدادی همراه شما هستیم.
دستمزد به صورت منطقه‌ای بشه، یعنی در هر منطقه دستمزد کارگر باید مطابق با هزینه‌های زندگی همون منطقه باشه.
قیمت گوشت عرضه شده در قصابی‌ها و فروشگاه‌ها با قیمت اولیه دام همخونی نداره و قیمتش توی مسیری که می‌خواد به دست مردم برسه 40-50% رشد می‌کنه.
برای سفری به اروپا رفته بودن، اونجا هاشون رو تسخیر میکنن با عنوان چیزی که حالا تحریم ها رو دور زده و خیلی جای تعجب داشت.
خوش آمدید به پیک بامدادی. قبل از شروع گزارش ها این پیامک رو برای شما عزیزان بخونم که به 3610 برای ما ارسال کردین. دیروز گزارشی داشتیم درباره یک شهید امر به معروف و نهی از منکر که در دفاع از نوامیس مردم مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید. شنونده ای برای ما پیامک زدند و نوشتند که روزنامه وابسته به شهرداری تهران در انعکاس خبر شهادت این شهروند بسیجی عبارت مرگ رو به کار برده. وقتی اسم شهید را از برخی کوچه و خیابان یا اسم اسلامی را از میدان جمهوری حذف کردند، اشتباه پیمانکار دانسته شد. حالا هم که عبارت شهید با مرگ جایگزین شده، باز هم اشتباه چه پیمانکاری میتونه باشه؟ آیا این پیمانکارا پاشون به روزنامه هم باز شده؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610. اما موضوع دستمزد منطقه‌ای بار دیگر در وزارت کار مطرح شده. دستمزد منطقه‌ای دو بار تاکنون در دهه‌های اخیر تصویب شده ولی به دلایلی اجرایی نشده. در این طرح به جای اینکه دستمزد از یک فرمول واحدی تبعیت کنه، در هر منطقه‌ای بنا به مقتضیات و شرایط کاری متفاوت میشه. اگرچه کارفرمایان از این طرح استقبال کردند، اما برخی کارشناسان معتقدند که این طرح ممکنه موجب مهاجرت فرصت‌های شغلی بشه و در صورتی میتونه موفق باشه که در عرضه و تقاضای فرصت شغلی توازنی برقرار می بود. همکارم بلندیان.
موضوع حداقل دستمزد کارگری یکی از مسائل اصلی فضای کارگریه که حل نشده باقی مونده و همه ساله در ماهای پایان سال به موضوع مهمی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل میشه، ولی امسال زودتر از موعد پاش به رسانه‌ها باز شده، اون هم با اعلام خبر بررسی کارشناسی این موضوع از طرف معاون روابط کار وزیر کار. از قرار معلوم سالها ظرفیت‌های قانونی اجرای اون هم در قانون کار وجود داره. آقای شاکرمی:
با توجه به اینکه
هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب دو بار در رابطه با مزد منطقه‌ای تصمیماتی گرفته شده، دوباره برگشتن به خاطر اختلاف نظری که به هر حال چه برتری بین این منطقه با اون منطقه هست.
اگر دستمزد به صورت منطقه‌ای بشه، یعنی در هر منطقه دستمزد کارگر باید مطابق با هزینه‌های زندگی همون منطقه باشه، شاید به نظر برسه که جامعه کارگری از مدافعین سرسخت تعیین دستمزد منطقه‌ای به حساب میان. این در صورتیه که نماینده کارگری در شورای عالی کار به این موضوع از دریچه متفاوتی نگاه میکنه.
این خطر وجود داره و خطر جدی هست. به جای اینکه صنایع کوچکان اونجا نخبگان و افراد تحصیل کرده از مناطقی که حقوقشون پایین‌تر کوچکان به سمت مناطقی که دستمزدش بالاتره.
با وجودی که تعیین دستمزد منطقه‌ای میتونه تامین کننده معیشت کارگران در این شرایط سخت اقتصادی باشه و به کاهش اختلاف کارگری و کارفرمایی منجر بشه، ولی به گفته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، ابتدا باید زمینه اشتغال فراهم بشه تا بتونیم برای اون مزد تعیین کنیم. اما وقتی هنوز کارگران مجبورن برای تامین معاش از شهری به شهر دیگه برن و مشکل کار دارن، نمیتونیم به مزد منطقه‌ای ورود کنیم. آقای عبوی:
تصمیم گیری کارگر برای اینی که کجا کار بکنه و کجا کار گیریش بیاد، در حقیقت کجا کار گیریش بیاد مهم است. ما نمیتونیم مزد منطقه‌ای رو بجز باز میبینیم یک جای خالی از سکنه میشه، یک جای تراکم جمعیتی خواهیم داشت و هزاران مشکلی که تو این زمینه است. اون در شرایطی که عرضه و تقاضا یک تناسبی داشته باشه، بجز خیلی های جورای کار هستن که کار گیریشون نمیاد و خیلی از مجموعه های کارفرمایی هستن که کارگر میخوان باز کار نمیاد.
چون کارفرماها در شرایط پرداختی یکسان زیرساختها و امکانات رفاهی شهرهای بزرگ رو رها نکردن تا به مناطق روستایی برن، نتیجهش اون شده که روز به روز به نرخ بیکاری مناطق روستایی افسوده شده و کارگرها مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ و زندگی در حاشیه شهرها شدن. در اینجاست که نماینده کارفرماها در شورای عالی کار تمام قد به دفاع از حقوق کارگرها برمیان. آقای آهنی ها:
می توانیم به نحو مطلوبی از این بهره‌مندی ببریم و اشتغال در بعضی از مناطق هدایت کنیم به سمت اشتغال در کشور و تمرکز زدایی کنیم در کشور.
این در حالیه که کارشناس ها هم معتقدند تعیین دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف و در حال حاضر زیرساخت های لازم برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگرها در کشور وجود نداره. آقای حاج اسماعیلی شرایط اقتصادی فعلی کشور رو مناسب حرکت به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای نمیدونه، چون ضمانت های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت اون وجود نداره و این مسئله بیشتر از اون که در عمل به کارگرها کمک کنه موجب سوء استفاده کارفرماها میشه.
موضوعات زمانی مطرح میشه که ما یک توازنی در عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور داشته باشیم، چون این آسیب میزنه مزد منطقه‌ای به بحث جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد.
اگرچه آقای شاکرمی معاون وزیر کار راه حلی رو برای بهبود معیشت جامعه کارگری در این شرایط ارائه می کنند که فعلا از نظر قانونی و حتی زیرساخت‌های مورد نیاز قابل اجراست.
در قالب پیمان‌های دست جمعی مثلا قانون عالی کارفرمایی منطقه با یه قانون عالی کارگری منطقه میشینن، حالا یا راجب منطقه یا راجب صنعت خاصی گفتگو میکنن و اگر مزدی رو بیشتر از اون مزدی که ما تعیین کردیم، یعنی مزد ملی هم بیش از حداقل ها هم اومدن با هم به توافق رسیدن و به یه تصمیمی رسیدن، ما مخالفتی نداریم و استقبال میکنیم و از ظرفیت هم در قانون کار وجود داره.
بیشک برای فعالیت های صنفی در مناطق مختلف باید شرایط متناسب با اون منطقه و صنایع از لحاظ قانونی داشته باشیم. این در صورتیه که در ایران قانون کار مربوط به 30 سال پیش و بدون هیچ تغییری باقی مونده که خودش به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده یه چالش در بازار کار به حساب میاد. ولی اگر بتونیم در بازار کار انعطاف ایجاد کنیم تا مزد منطقه‌ای بتونه در توسعه بازار کار کمک کنه، یک موفقیت برای اقتصاد کشور محسوب میشه.
خب شما شنوندگان و کارشناسان هم میتونید نظرتون رو به ما پیامک کنید که تفاوت دستمزد توی هر منطقه و استان کشور چه پیامدهای مثبت و منفی میتونه داشته باشه و شما موافق این طرح هستید یا خیر. در این باره به 3610 برای ما پیامک ارسال بفرمایید.
این پیک بامدادی است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سجاد شهیدیان بنیانگذار استارتاپ پیمنت 24 رو به 23 ماه حبس محکوم کرده. اما شهیدیان چه جرمی مرتکب شده؟ اونایی که تو مسابقات علمی بین المللی شرکت کرده باشن به احتمال زیاد با پیمنت 24 آشنان. استارتاپی که به ایرانی‌ها اجازه رو میده که از یک سری خدمات نرم افزارها و سرورهای خارجی استفاده کنن، پرداختای دانشجویی خودشون انجام بدن، بتونن تو کارگاه‌های علمی شرکت کنن. یکی از فعالان مجازی نوشته نکته دردآور قضیه اینجاست که وزارت دادگستری آمریکا به طور واضح جرم شهیدیان رو ایجاد شرایط لازم برای انتقال پول توسط شهروندان ایرانی عنوان کرده، نه دولت و نه گروه نظامی بلکه شهروندان ایرانی. در این باره با آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفتگو کردیم، بشنویم.
سوید شهیدین یک وبسایتی داشتن به عنوان پیمنت 24، کارشونم تسهیلگری بود بیشتر برای دانشجوها که خب پرداختای بین المللی و خرد داشتن، اینها رو تسهیل میکرد چون غالبا صرافی های ما این کار رو انجام نمیدادن.